بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه بحث در ظهورات واجب قرار گرفت و یکی از مهمترین اینها در همون علم عرض شود که واجب هست به مراتب و ظهورات خودش، طبعا اینجا بحث اتصال پیدا میکنه با مبحثی که در فلسفه هم مطرح بوده. ما اگر با نگاه فلسفی به رابطه عالم با خداوند نظر بگیریم، طبیعتا سؤالی مطرح می شود که واجب و خداوند نسبت به این معلولات به چه نوعی علم و آگاهی پیدا می کنه، به چه نوع آگاهی داره. و از طرف همینطور اگر ما به نگاه عرفانی به هستی و عالم نگاه بکنیم، باز خب اسماء و صفات و اعیان ثابته و اعیان خارجیه داریم. باز مطرح میشه که علم خداوند به تفاصیل ظهورات خودش چه نوع علمیه و چگونه علم پیدا میشه. برای اینکه حالا ما این بحث واضح‌تر و روشن‌تر بشه، ناچاریم که دو سه مطلب را از فلسفه و در مباحث فلسفی عرض بکنیم و تا برسیم به اون چیزی که اینجا مطرح هست. ببینید، خب خوشبختانه این جف القلم شد. ما از مباحث مهم در فلسفه علم واجب به موجوداته. علم واجب به موجوداته، منظور اون معلول، اون چیزیست که در فلسفه به عنوان معادیل و موجودات عقلی و برزخی و مثالی و مادی گفته میشه. این که این علم واجب چه نوع علمه، یک بحث در فلسفه داریم. یکی هم نوع علیت واجب، علیت واجب نسبت به موجودات. این دو بحثه که شما در دو عرض شود که قسمت از فلسفه ملاحظه میکنید و این دو بحث در مباحث فلسفی کاملا با هم مرتبطه. اگر همین نهایه رو من الان همراهم آوردم، ببینید یه بحثی در نهایه، حالا این چاپهایی که ما داریم، صفحه در همون مرحله هشتم فصل هفتم، مرحله هشتم فصل هفتم نهایه است، عنوانش فی اقسام العلت الفاعلیه است. مرحله هشتم فصل هفتم. یک بحث هم در مرحله دوازدهم داریم، همون مرحله دوازدهم فصل یازدهم، علم خداوند. اگر همین دو فصل و دو بخش، دو قسمت از فلسفه که در نهایه به این آدرسی است که عرض کردم ملاحظه بکنید، ببینید که بحث ها خیلی به هم پیوند خورده، به دلیل اینکه در نوع علیت خداوند نسبت به عالم اون بحث علم هم تأثیر داره و بحث بسیار مهمیه که حالا به تدریج روشن میکنیم. بنابراین این دو بحث هست در اونجا که با هم ارتباط داره، که بعد هم روشن‌تر خواهد شد. الان ما یک توضیحی راجع به این داشتیم میدادیم که علم واجب به موجودات و عالم چه نوع علمیه. الان داریم از یک منظر فلسفی بحث رو توضیح میدیم. در علم واجب موجودات، اگر به همین فصل فی علمه تعالی مراجعه بکنید، صفحه 289 کتاب ما، در اینجا 10 قول ظاهرن، بله 10 قول در علم خداوند به موجودات نقش شده، که اون هفته هم اشاره کردم به این 10 قول. البته گاهی این اقوال 11، 12، 13، 14 میشه، گاهی هم جمع میشه، یه مقدار کمتر میشه، ولی به هر حال اقوال حداقل 9 تا 10 تا قول در علم واجب به موجودات داریم که خداوند نسبت به تفاصیل موجودات، موجودات جزئیات موجودات در عالم عقل و مثال و ماده چگونه علم پیدا میکنه، به چه شکلی و به چه دلیلی و به چه شکلی علم پیدا میکنه. دشواری قضیه اون هفته عرض کردم، اینجا ما یه حالت پارادوکسیکال داریم در علم خدا به تفاصیل موجودات. پارادوکسیکال بودن قضیه از این جهته که اگر ما علم خدا را به تفاصیل موجودات در مرتبه ذات ببریم، اون وقت سوال میشه با ذات در معرض یک نوع ترکب و تغییر و امثال اینها قرار میگیره، چون علم به تفاصیل اینها یک حالت پراکندگی درش پیدا میشه. توجه کردی؟ این از اون جهت نوعی ترکب و در نتیجه تغییر و خلاف شؤونات واجب پیدا میشه. اگر ما بخوایم یه علم تفصیلی به اشیاء در مرحله ذات قائل بشیم، یه چنین وضعیتی پیدا میشه. اگر بگیم که نه، علم واجب موجودات علم تفصیلی نیست، یک علم مثلا یا معاذ الله علم نداره، کما اینکه بعضی در تاریخ فلسفه بودن کسانی که اینجور حرفی رو میزدن، فکر میکنم قول اول اینجا هم اینه که عرض شود که این اولین قول اینجا این است که ان له تعالی علما بذاته دون معلولاتها، علم به ذات داره اما به معلولات علم تفصیلی و علم نداره، علم نداره. این عرض شود که یا باید اینجور بگیم یا حد اکثر بگیم یک علم اجمالی داره. اینم باز نوعی نقص در واجبه. پس اگر بخواهیم در اون مرتبه عرض شود که قائل بشیم که یک علم تفصیلی ترکیبی به اون شکلی که ما سراغ داریم در این عالم، این خلاف شؤونات واجب حساب نکن، بخواهیم هم بگیم علم ندارد یا علم اجمالی داره، باز هم نقصی در واجبه. این پارادوکس علم خدا نسبت به معالیل و موجودات این عالم یه چنین وضعیتی داره. در علم به ذات این مشکل وجود نداره، علم به صفات و اسما این وجود مشکل، این مسئله مشکل نداره. اما وقتی میخوایم علم به معالیل و موجودات عالم را تصحیح بکنیم، بگیم علم ندارد حاشا و کلا، بگیم علم اجمالی داره، باز هم ضعف و نقصه. بگیم علم تفصیلی داره، علم تفصیلی عرض شود که نوعی ترکیب ایجاد میکنه، علاوه بر این که هنوز اینها پیدا نشده، علم تفصیلی اصولا به نحوی حالت انفعالی داره و اینها همه مشکلاتی است که در اینجا پیدا میشه. پس اگر بخوایم تقریر مجددی از این بکنم و تکرار بکنم، وقتی که ما قائل به واجب شدیم، از اولین سوالاتی که به ذهن میاد اینه که علم واجب نسبت به موجودات چگونه است؟ این یک سوال جدی است که طبیعتاً بعد از قول به واجب الوجود این سوال خودش را نمایش میده، در ذهن مطرح میکنه که چه نوع علمی داره. این علم نسبت به ذات و صفات و اسما و اون چه که مربوط به ذات و اسما و صفات هیچ مشکلی نداره، ولی نسبت به معالیل سوال میشه که چه نوعی است. اینجا ما اگر بگیم که هر راهی بریم به یه مشکلی برمیخوریم، بگیم نه علم نداره یا علم اجمالی داره یک مشکلی داره، بگیم علم تفصیلی به همون شکلی که ما انتظار و توقع داریم، یعنی از این علمهای تفصیلی که ما ها داریم اگر تصویر بکنیم، اون هم خلاف جهات دیگری است در واجب، به همون شکلی که در فلسفه آمده. پس در علم واجب موجودات ما سر یک دوراهی ایستادیم که هر راهی بریم به یک مشکلی برمیخوریم. اون وقت شما وقتی اقوال را ببینید، خب در نهایه 10 قول نقل شده، احیانا میشه این اقوال را به یک اعتباری تکثیر کرد و بیشترش کرد و با بعضی از اعتبارات میشه این اقوال را یه مقدار جمع و جور تر کرد. بله، یعنی تفصیلی نیست، اجمالی مقابل تفصیلی نیست، یعنی یعنی جزئیات را با تمام وجود و شفافیت پس معاذ الله نمیدانه. نه همونی که بعد هم، یعنی که محال نیست، چیزی که بعد هم بناس بیاد. درست، نه اونی که موجود نیست علمش تعلق نمیگیره، شما اون علم انفعالی رو دارید نظر میگیرید. بله، چیزی که نیست الان نمیتونه صورتی در ذهن اون بله، نه اون نیست، اون هیچ مانعی هم نداره، اون هم نفع میکنن، مشکلی نداره. ولی اون علم قبل از حصول ما ممکنه به خیلی چیزها نداشته باشیم یا علممون مبهم و مجمل و اجمالی باشه، اما واجب به خاطر کمال و جامعیتش و تمام بودن او نمیشه بگیم که علم نداره، چون این علم تابع معلول نیست، تابع معلوم نیست، علم فعاله، علمی از که از او ناشی میشه. نه اجمال عین تفصیلی که مولا صدر درست کرده تو ذهن تو بذار. نه وقت اون تنوعات و تکسرات در اونجا هست، در این علم وقت اون تنوعات معلوم واجب هست یا نیست؟ همین این نقصه که این تنوعات معلوم نباشه. کمال واجب اقتضا میکنه که همون تنوع، همون چیزی که بعد محقق میشه، همین الان به طور کامل بدونه. واقعا این نقصه. بله، با تنوعاتش کمال واجب اینو اقتضا میکنه. یعنی اونی که ما ببینید، چیزی که اگر محال باشه حرفی نداریم، ولی اگر محال نباشه، که محال هم نیست، برای اینکه راههایی براش پیدا شده که میگیم تصویر میکنیم اون را، اگر محال نباشه این نقصه. چیزی که محال نیست تحققش در اون مرحله، اگر نباشه نقصه و در واجب این نمیشه. البته اینو گفتن دیگه، یعنی الان میگیم اشراق و اینها، شیخ اشراق اونها همین گفتن نه این نقص نیست، ولی اگر راهی داشته باشیم که اینو تصویر بکنیم، اون وقت معلوم میشه محال نیست و نبودش میشه نقص. این جواب این سوال اینه. البته حالا خب تفاصیل بیشتر این بحث ها داره که جای خودش. ببینید در این پاسخ به این سوال، این اقوال رو میبینید، ما دو تا سه تا قول را در اینجا بهش اشاره میکنیم. یکی از اقوالی که مربوط به شیخ اشراقه، عرض شود که میگه که در علم واجب موجودات، نظریه اشراق، من برای اینکه اینجا بهش نیاز داریم، این نظریه اشراقی را توضیح میدم. اشراق میگه واجب دو علم داره، یکی علم اجمالی، یکی هم علم تفصیلی. علم تفصیلی مربوط به بعد از عرشبت تحققه، علم تفصیلی مربوط به بعد الایجاده. مثل این علم هایی که ما پیدا میکنیم، ما بعد از اینکه اشیاء موجوده علم پیدا میکنیم، علم به تفاصیل و تراکیب و جزئیاتش. اما در مرتبه این بعد علم تفصیلی بعد الایجاده. قبل الایجاد میگه ما علم تفصیلی نمیتونیم تصویر بکنیم. چرا؟ برای اینکه قبل الایجاد چیزی اونجا که نمیشه ترکیب قائل شد بگیم چیزایی اونجا وجود داره و مثلا عیان ثابته ای، نمیدونم ماهیاتی در اون مرتبه ذات، در اونجایی که علم به ذات و شؤون ذات پیدا میکنه، در حوزه ذات ماهیات و اعیان ثابت و نمیدونم ترکیبات و اینها وجود نداره. در بیرون ذات هم که چیزی نیست، پس اصلا علم نمیتونه باشه. این استدلالی که شیخ اشراقی، استدلال قوی هم هست، میگه که علم تفصیلی قبل الایجاد امکان نداره. چرا؟ برای اینکه قبل الایجاد اون چی که هست علم به ذات و صفات و اسماءه. در این علم که اعیان ثابت و ماهیات و موجودات و اینها چی، در این مرتبه ذات و اسماء و صفات چیزی که نیست. این تفاصیل اونجا هست یا نیست؟ نه نیست. پس علم به این تفاصیل که در اون درون ذات نیست، در بیرون ذات هم که هنوز قبل الایجاده. پس در حوزه ذات، چون بساطت محضه، ترکیبی، تعددی، تفصیلی، ماهیتی، وجود مستقلی چیزی که نیست، غیر از ما هستیم که قبل از چی ترکیب داره ذهنمون و میتونه مثلا نقشه تفصیلی هم احیانا به ذهنش بیاد یک مهندس، نه اونجا این ترکیب ها نیست. پس علم به ذات و اسماء و صفات به صورت تفصیلی و کامل هست، ولی در این مرتبه هنوز ایجاد نشده. اعیان و اسماء چیزی اینجا نیست. پس این بیرونش هم که بخواد باشه، هنوز فرض اینه که تجلی نکرده، ظهور پیدا نکرده، علیتی تحقق پیدا نکرده، پس علم تفصیلی در مرتبه قبل از ایجاد نمیشه. و عرض شود که بله، این علم تفصیلیه. اما یک علم اجمالی امکانش هست، به دلیل اینکه به هر حال به نحوی همه این چه که این نقشه‌ای که بعد پهن خواهد شد در عالم هستی به نحوی از او نشأت میگیره، ولذا باید عرض شود که به صورت بسته و اجمالی و کلی، چون همه ریشه در اونجا داره، به نحوی یک معلوم اجمالی هست، اجمالی مقابل تفصیلی. این نظریه شیخ اسراقه که میگه علم اجمالی مقابل تفصیلی، در واقع این مرحله قبل الایجاده. قبل الایجاد یک علم اجمالی عرض شود مقابل تفصیلی داره. دلیلش هم همونه که بالاخره چون اینا همه عرض شود از اون ناشی میشن، یه ریشه‌ای در اون ذات و اسماءه که اینها تحقق پیدا میکنن. این نظریه مشائه. نظریه اشراقه. نظریه اشراقه. نظریه مشا که باز در همین نهایه آمده و اینجا بهش عرض شود اشاره میکنن، این است که بله، اینا این نظریه اشراقه. نظریه مشا اینه، نظریه مشا این است که قبل از ایجاد، اون میگفت علم اجمالی داره، میگه نه، قبل از ایجاد اینجا یک علم تفصیلی وجود داره. قبل از ایجاد یک علم تفصیلی به موجودات و معلولات و ممکنات وجود داره، به این شکل که اون وقت این علم تفصیلی که اینجا تصویر میکنن یک نوع علم حصولی هم هست، نه حضوری. میگه که علم تفصیلی به اشیا داره به این شکل که عرض شود که ماهیات، علم تفصیلی اینجا میگه، میگه ماهیات و اعیان، به اصطلاح عرفانی اگه بگیم اعیان ثابته موجودات حاضر عند ذات، حاضر عند ذات، ذات در طبعه خودش از شود که علم تفصیلی داره به این شکل که اعیان و ماهیات این اشیا عند ذات حاضره. این تعبیری است که اینجا داره، که صور ذهنی اشیا که اعیان ثابته میگیم، ماهیات میگیم، تعبیرش اینه. حالا این تعبیر من اینجا پیدا میگه ماهیان سبایل المشاء ان له تعالی علما حضوریا به ذات المتعالیه و علما تفصیلیاً حصولیاً بالاشیاء قبل ایجادها. به چه شکل؟ به حضور ماهیاتها یا صورها یا عیان ثابته علی النظام الموجود فی الخارج لذاته، البته لا علی وجه دخول به عینیت او جزئیه، بل علی نحو قیامها بها به ثبوت ذهنی علی وجه الکلیه. اشهد که بله. پس میگه که ماهیات و اعیان ثابته یا صوره، به قول شما صوره موجودات، عند ذات حاضرند. و این علم اون وقت مشخصاتی داره. اولا علم در مرتبه ذات است، علم عرض شود که تفصیلی است، حصولی است و عنایی است، علم عنایی است که اینو توضیح میدم. این نظریه مشا خودش رو از اون اجمالی که نقصی میدید در واجب، که بیاد بگه یک علم مبهم کلی داره قبل از ایجاد و در مرتبه ذات، میگه نه، علم مبهم کلی در مرتبه ذات نیست. شأن واجب عجل اینه که بگیم علم اجمالی داره، نه، علم تفصیلی داره. خب حالا این به نحوی البته حالا اشکال میشه به اونش، نه علی وجه الکلیه در واقع میخواد بگه که علی وجه الکلیه به معنا عدم تغییر العلم به تغییر المعلوم. این که میگه علم کلی است، یعنی میخواد بگه علمی است، علم تابع معلومات نیست، کلیت اون رو میخواد بگه. این علمی که ما داریم تابع معلوماته، با تغییر معلومات علم ما هم تغییر پیدا میکنه، ولی این علم تابع تغییر معلومات نیست، یک نوع ثبات داره، چون در اونجا تغییر نباید باشه، کلیتش معناش اینه. خب پس این علم اجمالی رو میگه نه اجمالی نیست، تفصیلی است. اون وقت علم تفصیلی که مشاء میگه نمیتونه بیش از اینی که مشخصاتی که اینجا دیدیم اثبات بکنه، چون تو پایه‌ها و مقدماتش چه داره. دلیلی هم که دارن این است که عرض شود که تعابیری که اینجا داره این است که بله، علم به علت یوجب العلم بالمعلول، دلیلشون هم اینه که العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول، یه قاعده است، العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول، و واجب چون آگاه به خودش هست، چون آگاه به خودش هست باید آگاه به معلولاتش هم باشه، در همون رتبه علم به خودش داره، علم به علت موجب علم معلومه، در همون رتبه باید علم معلول هم داشته باشه. و این موجودات اون وقت علم واجب به این موجودات متباین و متکثر عالم خارج از طریق علم به اون صور پیدا میشه، یعنی دقیقا مثل علم های ما میشه دیگه، ما هم الان علممون به عالم خارج از طریق صوره، یا مثل علم یک مهندس میشه به چیزی قبل از ایجاد، خیلی حالت عرفی داره، یعنی این مهندسی که الان علم داره به یک خانه‌ای با این ابعاد و چی اونها، علمش به تفاصیل اینها از طریق اون صوری است که در ذهن داره، چون اونها را میفهمه و شناخت داره، اونام آینه این واقعیت هم تطابق دارن با اون واقعیتی که بعد خواهد آمد، ولی لذا میگیم علم داره به تفاصیل این نقشه خانه، علم به تفاصیل این نقشه داره، علمش به اینه که علم به خودش داره و خود از شؤون خودش هم این آگاهی های هندسی و معرفتیه که داره، ولی لذا علم تفصیلی به اشیا داره از طریق صور ماهوی و ماهیات و عیان ثابتهی که اونجا تحقق پیدا میکنه. خب میبینید که این اولا خب علم رو میاره در مرتبه ذات، علم رو تفصیلی میکنه، این علم حصولیه و عناییه. علم عناییست یعنی چی؟ چیزی یادتون میاد در فلسفه علم عنایی؟ اینو ربطش بدید به فاعل بالعنایه. ببینید این که گفتم ربط داره این دوتا، همین رو گره زده و ارتباط داده با اون نوع فاعلیت حضرت حق. اون فاعلیت رو گفتم در فصل، در مرحله هشتم فصل هفتمه که اقسام فاعل رو که در اونجا ذکر میکنه عرض شود که هشت نوع قسم اقسام فاعل ذکر میشه که مرحوم علامه طباطبایی در نهایه در چند تاش نقطه نظرهای خیلی خوبی دارن. یکی از اقسام فاعل، فاعل بالعنایه است. فاعل بالعنایه این است که علم سابقه بر ذات داره، علم و صورت علمیه منشأ صدور فعل است بدون داعی زائد. این تعریف فاعل بالعنایه است. فاعل بالعنایه اون فاعلی است که علم سابقه بر فعل داره، علم تفصیلی قبل از فعل داره، و علم او همون علم او منشأ صدور فعله بدون اینکه داعی زائد بخواد. فاعل بالقصد اونیست که داعی زائد داره، مثل اینکه من الان آمدم وارد اومدم در این کلاس، خب این که حرکت کردم آمدم فاعل بالقصدم، علم به این کار در آینده پیدا کردم، تصورش کردم، تصدیقی به فایده کردم، بعد هم دوائی در من ایجاد شده، یعنی همون فواید رو شناختم، بعدم حرکت کردم آمدم اینجا. این میشه فاعل بالقصد. ما در زندگیمون غالبا فاعل بالقصدیم، در افعال اختیاریمون فاعل بالقصدیم، قبلا یه نقشه می‌ریزیم، تصویر می‌کنیم، علم فایده پیدا می‌کنیم، بعد هم این فایده یعنی همون دایی در ما پیدا میشه، این دایی که زائد بر ذات ما هم هست، موجب میشه که این فعل تحقق پیدا بکنه. اما در واجب که نمیشه این حرفا رو زد که بگیم دایی زائد بر ذات داره. مشا آمدن گفتن که دایی زائد بر ذات در فاعلیت خدا نیست، در فاعلیت خدا علم او منشأ وقوع فعله. مثالی هم که در فلسفه زدن، میگن کسی که فرض کنید در یک بالای یک دیوار مثلا 50 طبقه ایستاده باشه، که همین که بیاد در یک جایی که مثلا 5 سانت فاصله داره، همین که بیاد وارد اون فضا بشه، تصور افتادن که میکنه میفته، همین که فکرش بکنه که میفته، که میگن باید اراده قوی باشه در یه جایی که اصلا آدم فکر اون شکست نکنه. بعضی جایی که فکر شکست همان و افتادن همان، این میگن این دایی زائد نیست، این اصلا همین که علم پیدا بکنه تمام شد. به خلاف معمول کارهای ما که فاعل بالقصد که ما هستیم، علم به اون که پیدا میکنیم باید دایی زائدی، یک مرحله دیگری هم محقق بشه، بعد اون وقت اون فعل از ما صادر بشه، این میشه فاعل بالقصد. اما فاعل بالعنایه اونیست که نه، تصور او از فعل همان و وقوع فعل همان. اون وقت چون نمیتونسته در واجب قائل به دایی زائد بشه، چون واجب متکلمین، حالا بدن که برگردم، در این علیت متکلمین میگن واجب فاعل بالقصده. عرض شود که مشا میگن بالعنایه است، اشراق میگه به چی؟ به رضاست. این نظریه متکلمینه، این نظریه مشا هست، این اشراقه. متکلم میگه که فاعلیت خدا نسبت به عالم همون فاعلیت مثل ماها تصویر میکنه، چون متکلمین یک تصویر خیلی انسانواره از خدا دارند، تصویر انسانواره دارند، یعنی همون شکلی که ما الان تصمیم میگیریم، اقدام میکنیم، کار انجام میدیم، صورتی در ذهنمون میاد، تصدیق فائده میکنیم، دوائی زائد داریم، میگه با اون انجام میگیره و اون دایی زائد در واقع مرجح کار اوست. البته اون مرجح هم رو میگه که، حالا گاهی تعبیر میکنن که خود اراده میشه مرجح یا چیزی غیر اراده میاد مرجح میشه، که اینم حالا تفاصیلی داره که جای خودش. این میگه فاعل بالعنایه، میگه همون فاعل بالقصد، فقط اون دایی زائد نداره، همون با علمش محقق میشه بدون دایی زائد. این دا به داع زائده، زائده بر ذاته، این بلا داع زائده، به مجرد تصور محقق میشه. ولذا اون مشکل دایی زائده بر ذات که در خداوند نمیشه قائل شد ما اونجا نداریم. در عرشبت که فاعل به رضا، اونی که قبل از فعل فقط علم اجمالی داره، همونی که قبلا گفتیم که قبل از فعل علم تفصیلی نداره و اینطور چیزی دیگه. پس متکلمین مشا میگن قبل از فعل علم تفصیلی داره، منتها اون با دایی زائده، این بدون دایی زائده. فاعل به رضا که شیخ اشراق میگه، اون فاعل در واقع چه هست، و اونی که ملا صدرانا میگن فاعل به تجلیه، که حالا بعدا توضیح خواهیم داد. ببینید حالا این علم با توجه به اون مطلبی که اونجا ملاحظه کردید، این علم تفصیلی قبل از ایجاد رو میگن عنایی است، ذاتی است، در مرتبه ذات تفصیلی است، حصولی است و عنایی است. علم او یعنی تحقق اینها. عرض شود که این دیدگاهی است که در حقیقت شیخ، یعنی مشاء اونها دارند. البته انواع دیگری از نظریات هم در اینجا هست که ما دیگه حالا چون بحثمون اون نیست به اون نمی پردازیم. علم، آره، میگن علم به علت، علم به علت موجب علم معلوله، پس در همون مرتبه باید صور اشیا مرتسم باشه. بله، در مرتبه ذات. منطقه اون وقت اشکالاتی که بهشون وارده اینجا ببینید همین فوریج در حکمت متعالی و جای دیگه اشکال میکنن به این. الان متن اشکالاتون بخونم، اون حالا بعد عرض میکنم چرا سرعت تو به چی؟ بله بله، بعد رتبیست میگه که میگه در این محظوراتی است، یکی خلو ذاتن الکمال و ما فی سابقی من محظور ثبوت علم الحصولی فی ما هو مجرد ذاتن و فعلا. عرض شود که بله بله بله، ببینید میگه که علم حضوری به ذات داره و علم تفصیلی حصولی به اشیاء قبل ایجادها به حضور ماهیات و علن نظام موجود فی الخارج لذاته تعالی لا علا وجه دخول به اینه باره. که یک در واقع اینا از یک طرف میگن که این علم در مرتبه ذاته، چون علم به علت موجه علم معلوله. از اون طرف وقتی همین که میگه صور مرتسمه، این میاد خارج از ذات میشه، که این یک اشکالش همین میشه که این خودش قابل جمع نیست، به عملات خارج از ذات میشه. و یکی هم این میشه که حالا بر فرض در مرتبه ذات بگیرید یا غیر ذات هر چه بگیرید، این علم حصولی در مجرد اصلا معنا نداره و این صور بگیم اونجا موجود است و اینها امر معقولی نیست و نمیشه این رو ازش دفاع کرد. حالا در تقریراتش هم یه مقدار اختلافاتی هم در مقررین نظریه مشا هست، از جمله همین دو نکته که اینجا مطرح شد. این ویژگی هاییست که اینجا داره و براش قائل شدن. در واقع اینا یک علم تفصیلی درست کردن، خودشون از اون محظور علم اجمالی بیرون بردن، منطقه تو علم تفصیلی که قرار گرفتن قطعا نمیتونه این نظریه یک نظریه کاملی باشه که خودش را از اشکالات رها بکنه، برای اینکه علم حصولی شد نمیدونم از شبت خود علم عنایی به این معنا محظورات دیگری داره که در فاعل بالعنایه گفته شده و چیزهای دیگری که در اسفارونا به خصوص مفصل تر آمده. خب و یه نکته دیگه هم بگیم و اون این که در همینجا اینا میگن که این علم تفصیلی هم علم به تفاصیل اشیاس با همون انتظامی که در خارج دارن. این هم یه نکته است، چون در خارج عالم عقل است، مثال است، مادیات، علت، معلول، یک نظامی داره این موجودات در عالم خارج. میگه همین نظام ترتب علی و معلولی و روابط منطقی و علی و معلولی که میان اشیاء حاکمه، همین ترتب در اون علم عنایی هم هست، در علم عنایی هم هست. علم عنایی خداوند، علم تفصیلی که از طریق اون صور مرتسمه و اعیان ثابت و ماهیات پیدا میشه، این اعیان و صور مرتسمه همین وضعیت علی و معلولی که توی عالم دارن اونجا هم دارن. چرا؟ برای اینکه میخوام بگیم باید تطابق پیدا بکنه اون با اینجا. اگر بخواد علم تفصیلی بشه باید شناخت اینها باشه با همه روابط و نسب و اجزایی که داره. ولی زمان میگه این با علم تفصیلی است، با همون انتظام خارجی که داره، با انتظام خارجی که داره و همون انتظام در اون جا نقشش مطرح میشه. نظیر این که مهندسی که نقشه خانه رو طراحی میکنه، این رو با همون طبقاتش، با همون جدائیهاش، با همون نسب و روابطی که اینا دارن، با همه اینها در اونجا ارتسام داره. اینجا میگه در مرتبه علم عنایی این با همه لوازم و تراتیب و اجزا و انتظام و نسب و روابط در اونجا تعقب داره. این هم چیزیست که اونجا گفته شده. خب حالا کار درست میشه با خیلی تلاش های بیشتر و چیزتری دیگه. این عمدتا حالا ما این دو نظریه مطرح کردیم، دیدگاه های دیگر هم هست. دیدگاهی که عرض شود که علم اجمالی هم را حتی قبول نداره در اون مرتبه معاذ الله، یا عرض شود که میگه علم اجمالی علم تفصیلی داره به عقل اول که اولین موجودی است که پیش او حاضره، و علم تفصیلی به او داره نسبت به دیگران علم اجمالی داره و تفاصیل دیگری که در همین میتونید ملاحظه بکنید. بله بله
خود اراده انسان.
بله درست
اراده
انسان. ها شما باز رفتید تو اون بحث اون هفته قضا و قدر ذهنه دیگه. درست اگه اجازه بدید ما وارد اون بحث نشیم چون اون خود یه داستان دیگری داره دیگه بحث قضا و قدر. اگر یه جایی مناسبت پیدا کرد عرض میکنیم دیگه. قلم اینجا رسید و سر بشکست. بله اراده بالاخره خودش چیزیست، به او هم علم تعلق میگیره، به انتخاب او علم تعلق میگیره، علمش هم تأثیر داره، ولی در این حال جبر هم نمیشه. حالا این اجازه بدید شما این حال فعلا بذارید کنار از ذهنتون چون این در هر حال مطرحه، خیلی با بحث اینجا ارتباط داره. اون هفته هم همینو سوال کردید از شاید که بله بله من فقط به شما میگم برای اینکه خوب کار بکنید. واقعا من خود هفته اگه این قسمت یه لحظه قطعش کنید که بی خود این نرتون اول دیگه لزومی نداره. بله من شاید 17 ساعت در روز کار بکنم. عرض شود که خب این از این جهت اونی که حالا اون نظریه سومی که مطرح هست و در واقع این همون نظریه حکمت متعالی است و در حقیقت این نظریه عرفانی است که میگه این میگه فاعل به تجلیه و در اینجا بن اساس اون مبانی که گفته شده که اصالت وجود نمیدونم و این که مراتب وجود تشکیکیه، اصالت وجود تشکیک در مراتب وجود و این که هر مرتبه‌ای واجدتون لکمالات مراتب لاحقه، اینا بر اساس این قاعده اصالت وجود تشکیک وجود و این که هر مرتبه، این مهمه، هر مرتبه‌ای واجد کمالات مراتب بعدی است و اینکه علت واجدتون لکمالات معلولاتها و اینکه عرض شود که معلولها هر معلولی در مرتبه علتش موجوده و این میرسه به این قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اینکه بسیط الحقیقه در واقع همه اشیاء و اینکه همه اشیا هست نه به اون شکل پراکنده‌ای که ما اینجا در نظر میگیریم ولی واقعا همه این حقیقت ها در اون اصل وجود اون، چون اصل با وجوده، اصل هستی و حقیقت اون در اون مرتبه موجوده به نحو اتم و اکمل. با این مقدماتی که در حکمت متعالیه گفته شده که خب این مقدمات هر کدومش در جای خودش ملاحظه کردید از اهمیت بالایی برخورداره، به این قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء رسیدن. اون وقت میگه که در این مرتبه عرض شود که در مرتبه ذات همین که علم به خودش داره، علم به تفاصیل اشیاء هم داره به نحو اجمالی. این میگن علم اجمالی در عین تفصیلی. این که میگیم اجمالی است نه معناش اینه که مبهم است اونها یا چیز کم داره، نه، در کمال وضوح و شفافیت، ولی اجمالش معناش اینه که حالت چی نداره، ترکیبی نداره بلکه حالت بسیط داره. اجمالی نظریه حکمت متعالی اینه که علم تفصیلی قبل از ایجاد هست، علم تفصیلی قبل از ایجاد هست، منتها این علم اجمالی در عین تفصیلی است، اجمالی در عین تفصیلی است، در عین کشف تفصیلی است. این این که میگیم اجمالی است، معناش مقابل اجمالی، یعنی این که نه اینکه اجمالی مفهومی که یک نوع ابهام در کار باشه، اجمالیه یعنی حالت بساطت داره، اجمالیه یعنی بساطت داره، و تفصیلی است معناش اینه که کاملا واضح و شفافه، نه به معنای این که تفصیلی مفهومیه، بلکه عرض شود که تفصیلی به لحاظ اون آثار تفصیلیه. این اجمال قوی تر از تفصیله، برای اینکه بله، برای اینکه اون مرتبه کامل تره و اون نقص ها و کاستی هایی که در اون مرتبه است در اون مرتبه نیست. این حرفی است که حکمت متعالیه میزنه. البته این گاهی به ذهن آدم میاد، این مسئله یعنی ارتکاز آدم به ذهنش میاد که اینطوره. مثلا اون مجتهدی که ملکه اجتهاد داره، ملکه اجتهاد بسیار قوی، نه ملکه اجتهاد حالت بالقوه‌ای که باید بشینه الان فکرش بکنه. نه، شما مجتهدی رو فرض بکنید که همین الان در اون در ملکه اجتهاد او، در قوه چی او، تفاصیل این احکام، تفاصیل این روایات و احکام و همه اینا همین الان اونجا موجوده، ضمن این که همش حالت جمعی داره، در این حال حالت تفصیلی هم داره. و یه مثال خیلی دور از چی هم هست، ولی در اینا تا اندازه میتونه اینو نشون بده. این البته مبتنی است بر اصالت وجود، تشکیک وجود، از شبد که اون رابطه‌ای که بین علت و معلول هست و قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء. این نظریه حکمت متعالیه در حقیقت متخذ از دیدگاه عرفا است. عرفا هم همونطور که اینجا هم الان ملاحظه خواهید کرد، عرفا هم قائل به علم تفصیلی هستند در مرتبه همون ظهور ذات نسبت به اون تجلیاتی که بعد پیدا میشه. منتها این بحثی که ما الان تا الان مطرح میکردیم روی نگرش علت و معلولی بود و اینکه یک نوع تباین و اینها وجود داره، و از نظر عارف دیگه غیری وجود نداره، اون غیر تجلیات بود. بحث علمم که میکنیم یعنی چطور در اون مرتبه علم به مراتب دیگر وجود داره. منطقه خب نوع تقریرش فرق میکنه، اما اصل شاکره اصلی نظریه سر جای خودش محفوظه. بله ببینید، حالا اینکه چی میخوان بگن، این واقعا حالا قابل یک بررسی هست. ما عرض شود که باید احیانا باید حالا یه دقتی کرد. من حالا روی حکمت اشراف سابق دیدم، اخیرا دیگه تازه مراجعه نداشتم که بشه اینو نسبت داد یا نداد، ولی اصولا اینجا با یه توجیهاتی همیشه میشه یه مقدار به اینا رو به هم نزدیک کرد. نمیخوام بگم چی نیست، برای اینکه باید سوال کرد که اون علم اجمالی که شما میگید منظورتون علم اجمالی است که نوعی ابهام درشه، یا علم اجمالی به لحاظ اینکه وجود جمعی داره میخواد بگید. اگر بگید نه، من هم به لحاظ وجود جمعیش میگم اجمالیه، میشه بگیم خیلی مرزبندی زیادی نداره. ولی اگر واقعا نه، اجمالی مقابل تفصیلی به اون معنایی که در طرح سوال مطرح بوده، طبعا فاصله میگیره. بنابراین اون قابل توجیه هست که به این نزدیک بشه. ولی خب تو عبارات و کلماتشون دقت کرد، به این سرعت هم نمیشه بگه همینو میخوان بگن. این مهم نیست که اونو توجیه بکنیم به شکلی که با این بخونن. اون چه که مهمه اینه که یک مبادی و مبانی ارائه بده که این رو به راحتی بشه فهمید و تبیین و تقریر کرد. این نکته مهمه. ولی اقوال همیشه میشه، خود ملا صدرا دیگه از شاهکارهاش اینه که میاد همینجور دیده دیگه همه چیز رو به قول خودش جور میکنه، همه چیز رو خیلی جا واقعا چیزایی رو ملا صدرا توجیه میکنه و به حرف خودش نزدیک میکنه برای اینکه از غرابت بیرون ببره، که واقعا بعضی جا آدم تعجب میکنه. ولی خب میشه توجیه کرد، اما اون چیزی که مهمه اینه که این دیدگاه چه مقدار مبانی شخص این رو نشون بده با اون نگاه اصالت ماوی و نمیدونم اون حرفایی که شیخ اشراق داره، این رو به اون شکل نمیتونه خوب تقریر بکنه، اما رو مبانی ملا صدرا خیلی قشنگ قابل تقریره. کشف همون شناخت، هیچ بار زائدی اصلا در این نیست. برای اینکه ما اجمال و تفصیل رو در اینجا اجمالی که میگیم یعنی بساطت وجود جمعی، تفصیلی که میگیم یعنی کاملا واضح و شفافه. اجمالی و تفصیلی اینجا اون اجمالی و تفصیلی متقابله نیست. اگر منظورتون اجمالی مبهم باشه، کلی و مبهم باشه و اون تفصیلی واضح باشه، نه، این دوتا نمیتونه که اجمالی یا تفصیلیه. اجمالی که میگیم یعنی وجود جمعی داره، ولی این جمعی، ولی این اندماجی داره، جمعی داره، ولی این جمعی است که کاملا همه چیز در اون شفافه، هیچ ابهامی در اون نیست. این از ضیق خلاق دیگه. نه، اگر بخوایم بگیم همه چیز اونجاست، نه نیست، ولی واقعا حقیقت همه چیز ریشه در اونجا داره. اونجا هست، بله، اون یک شیه، بله. این تفصیله یعنی واقعیت همه چیز اونجا هست، یعنی هیچ ابهامی در اون نیست. نمیشه بگیم یه چیزی رو نمیدونه، یه گوشهش مخفی است، این نه، این هیچ خفایی در اون نیست، در کمال وضوح و شفافیته. نه اینکه علمش مقید بشه، معلومش همه اون وجودات مقیده است. در اینجا هم مثل اون بحث قبلی، علم او به همه چیز هست، به همون نظامی که در خارج داره، یعنی با تقید زمان، مکان، علتش، معلولش، با همه اون نسب و تعالیف، با همه اون نسب و تعالیفه. ولی اون نسب و تعالیف علم رو مقید نمی کنه. معلوماتی که بعد، یعنی موجوداتی که بعد خواهند آمد، بله مقیده، به گونه ای که این تقید اون رو دست و پاشو نمیبنده، مغیرش نمیکنه. آره،